ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی. درود شنوندگان گرامی، امشب چهارشنبه اول دی سال 1395 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر سال 2016 میلادی، در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا فرهنگ قوینی.
با درود فراوان، دادستانی آلمان روز چهارشنبه با انتشار دو عکس از انیس آمری مظنون تونسی حمله آلمان جایزه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو برای یافتن او تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آلمانی گفتند که فرد مظنون تونسی است و 24 سال دارد و تحت بررسی آنها قرار داشته است. در همین حال توماس نیوندروف، سخنگوی پلیس برلین، همچنین از افزایش تدابیر امنیتی در بازارچه‌های کریسمس خبر داد.
Die Berliner Polizei hat nochmal ihr gesamtes Sicherheitskonzept überprüft. Wir werden verstärkt jetzt.
پلیس آلمان روز سه‌شنبه یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی را به زن دست داشتن در حمله برلین دستگیر کرد، اما پس از ساعتی گفته شد که او به دلیل فقدان شواهد کافی آزاد شده است. یک دستگاه کامیون شامگاه دوشنبه با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 48 تن دیگر را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سیاسی بحرینی از برخورد پلیس و نیروهای امنیتی بحرین با هواداران شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور، در نزدیکی منزل وی خبر داد. در این درگیری که روز چهارشنبه رخ داده، دو نفر از هواداران شیخ عیسی قاسم نیز بازداشت شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از سوی فعالان بحرینی در فضای مجازی، ده‌ها خودروی پلیس محل زندگی شیخ قاسم در روستای دراز را که از سوی هوادارانش برای جلوگیری از بازداشت وی 24 ساعته محافظت می‌شود، محاصره کردند. رهبر شیعیان بحرین که پادشاهی این کشور به اتهام ترویج خشونت و رابطه با کشورهای خارجی از وی سلب تابعیت کرده، به پولشویی و جمع‌آوری پول از راه‌های غیرقانونی نیز متهم شده است. شیخ عیسی قاسم و هواداران وی این اتهام‌ها را رد می‌کنند. در ایران، حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ، از دستگیری 1200 نفر در شهر تهران تحت عنوان آنچه وی مجرم فضای مجازی خان طی 8 ماه ابتدایی سال 95 خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، سرتیپ پاسدار ساجدی‌نیا همچنین به کشف بیش از 77% از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتای پایتخت در 8 ماه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت 986 متهم مرد و 298 از متهمان این پرونده ها زن هستند. این در حالی است که در یک ماه گذشته حجم انتقادها از فضای مجازی در میان برخی روحانیان سنتی در ایران شدت گرفته و آنها خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر برای استفاده از اینترنت در ایران شدند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیان و طلاب برای مبارزه در این عرصه آماده و مسلح شوند. آقای وقتاش.
با سپاس از فرهنگ قمیمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. متهم شدن فتح الله گولن، منتقد دولت ترکیه در آمریکا، از سوی وزیر خارجه ترکیه به دست داشتن در ترور سفیر روسیه. افزایش امیدها برای حفظ توافق هسته‌ای برجام در دولت آینده آمریکا.
در ارتباط با توافق هسته‌ای، نظرش اینه که این توافق کاملا مطلوب نیست، ولی کنار گذاشتن اون هم مسئله را حل نمی‌کنه.
جهش دلار برابر ارزهای دیگر به بالاترین میزان در 14 سال اخیر.
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید فتح الله گولن خطیب و منتقد دولت ترکیه که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر میبرد در قتل سفیر روسیه در آنکارا دست داشته است، ادعایی که پای آمریکا را به این پرونده باز میکند. اما واشنگتن هر گونه دخالت یا حمایت از این واقعه را رد کرده است. خود فتح الله گولن نیز ترور سفیر روسیه در ترکیه را محکوم کرده است. دو روز پس از ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده برای دیپلمات‌های ایرانی و روسی در ترکیه همچنان بالاست. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، شب سه‌شنبه در تماس تلفنی با جان کری، همتای آمریکایی خود، گفت که فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت رجب طیب اردوغان، مسئول ترور سفیر روسیه در آنکارا است. همچنین مقام‌های رسمی ترک روز چهارشنبه تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این ادعا که آقای گولن در این قتل دست داشته آغاز کردند. اما کرملین از آن سو درباره این ادعاها به ترکیه اخطار داده و میگوید نباید سریع تصمیم گرفته و نتیجه گیری کند و باید منتظر اتمام تحقیقات بماند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به این ادعا اشاره کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود.
وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوهایش با وزیر خارجه ترکیه به نگرانی‌های آمریکا در مورد شایعه دخالت یا حمایت آمریکا در آن قتل اشاره کرده است. شایعاتی که تنها به دلیل حضور فتح الله گولن در خاک آمریکا است. این ادعای کذب و غیر واقعی است. به هیچ عنوان حقیقت ندارد و جان کری نیز به روشنی در گفتگو با چاوشاوغلو آن را رد کرده است.
مسئله دست داشتن فتح الله گولن در این ترور در حالی بیان می شود که آقای گولن در بیانیه‌ای به شدت آن را رد کرده است. پیشتر یک مقام آگاه در دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بود که تحقیقات کنونی ترکیه بر ارتباط میان عامل سوء قصد و شبکه گولن متمرکز است. در زمان انجام کودتا علیه رجب طیب اردوغان در تیر ماه نیز دولت ترکیه مستقیما انگشت اتهام را به سوی آقای گولن دراز کرده بود، اتهامی که هرگز از سوی فتح الله گولن پذیرفته نشد. روزنامه‌های حامی دولت اردوغان از ساعاتی پس از بروز این قتل به ادعای دخالت گولن در آن بسیار پروبال دادند. روزنامه حریت حتی به سراغ فعالیت‌های پلیس زارب با نام مولود مرت آلتیناش در روز 25 تیر ماه، یعنی روز انجام کودتا علیه رجب طیب اردوغان، رفته است و میگوید این مأمور پلیس در این روز مریض بوده و به سر کار نرفته است و مشخص نیست که شب کودتا مشغول به چه کاری بوده است. حریت گزارش مفصلی از سابقه کاری آلتیناش ارائه داده و میگوید از زمان کودتا تا زمان قتل سفیر روسیه این مأمور پلیس 8 بار محافظت از رجب طیب اردوغان را بر عهده داشته است. بسیاری از کارشناسان امور بین‌الملل بر این باورند که ترور سفیر روسیه در ترکیه اقدامی در جهت تیره و تار کردن روابط روسیه و ترکیه است. اویتان اورهان، کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره به خبرگزاری رویترز چنین می‌گوید:
این حمله برای این انجام شده که نزدیکی اخیر میان روس‌ها و ترک‌ها بر سر بحران سوریه را نابود کنه.
سلجوق چولاکوگلو، کارشناس روابط بین الملل، اما معتقد است که روابط میان دو کشور تیر و تار نشده است.
روابط روسیه و ترکیه از قبل نزدیکتر میشه و هنوز نشونه ای از بروز تیرگی میون این دو کشور وجود نداره.
روسیه و ترکیه هر دو مشترکاً در حال تحقیق بر پرونده قتل آندرئی کارلوف سفیر روسیه در آنکارا. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفته است که قتل سفیر روسیه برای آنکارا نیز ضربه مهلک بوده است. نمایندگان پارلمان روسیه روز چهارشنبه و پس از ورود پیکر آندرئی کارلوف به خاک روسیه به احترام او در پارلمان یک دقیقه سکوت کردند.
нашего посла в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, который погиб при исполнении своих должностных обязанностей, представляя нашу страну, предлагаю почтить его память.
اما از آن سو ایران که در ماه‌های اخیر و در جریان بازپسگیری حلب از سوی رسانه‌ها و سران غربی در کنار روسیه و دولت بشار اسد به کشتار غیرنظامیان محکوم شده. تعطیلی سرکنسولگری‌های ایران در شهرهای استانبول، آنکارا، ارزروم و ترابوزان همچنان ادامه داره و روز سه‌شنبه اعلام شد که برای یک روز دیگر هم بنا به دلایل امنیتی تعطیلی سرکنسولگری‌ها ادامه خواهد داشت. مدارس ایرانی ترکیه نیز تعطیل شدند. سفیر ایران قرار است همچنان در ترکیه بماند، اما وزارت امور خارجه ایران از مردم خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری به ترکیه اجتناب کنند. از آن سو معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز به تمامی فدراسیون‌های ورزشی ایران اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی تیم و نفرات ورزشی به ترکیه اعزام نکنند.
در این ارتباط شنونده‌ای با نام زی اکس نوشته در ترکیه فعالیت‌های تروریستی به مخالفان دولت نسبت داده می‌شود که راجع به صحت آن نمی‌توان اظهار نظر کرد. شنونده‌ای هم با نام جاناتان نوشته مضحک واقعا، سران دولت‌ها و کشورها به خودشون هم رحم نمی‌کنن و با وجود کشته شدن سفیرشون هر کدام در پی بهره‌وری مثبت از این جریان به نفع خودشون هستن. واقعا سران کشورها با انسانیت خدا نگهداری کردن، طوری که هر کسی و هر چیزی رو قربانی سیاست‌های خودشون می‌کنن. نظرات دو شنونده بود پای این گزارش در وبسایت رادیو فردا. در آمریکا امید به حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامعه اقدام مشترک برجام در دولت آینده دونالد ترامپ افزایش یافته است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی بارها از توافق هسته‌ای با تهران انتقاد کرده و دولت اوباما را به خاطر آن مورد سرزنش قرار داده، ولی اکنون محافل سیاسی میگویند که در کابینه آینده دولت جمهوری خواه آمریکا افراد با نفوذی طرفدار حفظ توافق هسته‌ای اند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سرنوشت توافق اتمی با ایران موسوم به برجام دغدغه خاطر بسیاری از کسانی بوده که معتقدند این توافق بهترین وسیله جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در یکی از ناآرام‌ترین مناطق جهان است. این دغدغه خاطر با ترکیب کابینه آینده دولت ترامپ بیشتر و بیشتر شد. از جمله یکی از کلیدی ترین اعضای این کابینه جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آینده آمریکاست که حکومت جمهوری اسلامی در ایران را خطرناکترین تهدید برای صلح و ثبات خاورمیانه می‌داند. جنرال ماتیس این گفتار هشدارآمیز را در ماه آوریل گذشته حدود 8 ماه پیش در یک سخنرانی در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا بیان کرد. با این حال همین شخصیت بدبین نسبت به رفتار و نیت رهبران جمهوری اسلامی یکی از پشتیبانان بزرگ توافق هسته‌ای با ایران محسوب می شود. فورچون مگزین که در مورد دیدگاه‌های جنرال جیمز ماتیس مقاله مشروحی نگاشته میگوید که برای درک دلایل مورد نظر وزیر دفاع آینده آمریکا نگاهی حتی گذرا به پیشینه نظامی او لازم است. حسین آریان کارشناس امور نظامی در این زمینه چنین میگوید:
جیمز ماتیس سابقه بسیار طولانی از نظر خدمتی داره و ژنرال نیروی تفنگداران دریایی آمریکا یا تکاوران دریایی آمریکاست که در 2013 بازنشست شد. با درجه سرهنگ 2 فرمانده گردان بود در عملیات طوفان صحرا در پیوند با آزادسازی کویت و پس زدن صدام. در درجه سرهنگی در جنگ افغانستان شرکت داشت. در اونجا فرمانده هنگ بود، فرمانده لشکر یکم پیاده نیروی تفنگداران در جنگ عراق بود. در ناتو هم خدمت کرد، فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا بود که یکی از مشاغل مهم در ارتش آمریکاست و آخرین سمت او رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام بود، یعنی نیرویی که حوزه مأموریتش خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی رو در بر میگیره.
به گفته فورچون مگزین، ژنرال کهنه‌کار آمریکایی به رغم دیدگاه منفیش نسبت به رژیم ایران، معتقد است که توافق اتمی با تمامیت آن باید حفظ شود. ایلان گولدنبرگ، نویسنده مقاله فورچون مگزین، معتقد است که به جای از بین بردن این توافق، ژنرال ماتیس احتمالاً توصیه خواهد کرد که در برابر سایر مسائل ناشی از سیاست‌های حکومت ایران در منطقه، خط مش سختی اتخاذ و اعمال شود. آقای آریان خلاصه این خط مشی ممکن را اینگونه توضیح می‌دهد.
زمانی که ژنرال ماتیس رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا بود، یکی از پیشنهادات او این بود که بایستی با ایران رویارویی نظامی داشته باشیم و این در واقع خواسته اوباما نبود و به طور کلی در اون حدود 2.5 سال که این فرماندهی را داشت، اوباما بنا به گزارشات اطمینان کامل را به این ژنرال نداشت به خاطر این گرایشش. ایشون در کل داعش را بهانه می‌بینه که ایران داره ازش استفاده می‌کنه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش در منطقه. در ارتباط با توافق هسته‌ای نظرش اینه که این توافق کاملا مطلوب نیست، ولی کنار گذاشتن اون هم مسئله را حل نمی کنه.
در واشنگتن محافل مطبوعاتی می گویند نه توافق هسته‌ای با ایران که اولویت اصلی در خاورمیانه نقش روسیه است. وال استریت جورنال روز چهارشنبه در مقاله گفت امروزه روسیه در اندیشه مردمان شرق میانه جای آمریکا را گرفته است که برای مدت‌ها آن را قدرتی امپریالیستی می‌پنداشتند. ظهور دوباره روسیه در خاورمیانه دشمنی‌های مردمان این منطقه را علیه دولت مردان مسکو برانگیخته است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روس. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-21-12 بازگو کنید. صحبت های شما را می شنویم.
آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگویند که ترور آقای کارلوف برای ایجاد اخلال در همکاری‌های بین دو کشور در رابطه با سوریه است. کدام همکاری آقای پوتین؟ منظورت بمباران بیشتره یا چی؟ هم از چه نوع همکاری شما صحبت میکنید؟ همکاری بکنید با همدیگه که ملت سوریه رو بیشتر از این قتل عام کنید؟
به همت رهبری مسئله تخریب کامل حلب و کشته شدن 400 هزار نفر مردم بیگناه سوریه به اتمام رسیده. به زودی بایستی با دستور ایشان بازسازی سوریه شروع بشه. این شده کار جمهوری اسلامی، تخریب و بعد بازسازی، اول جنوب لبنان حالا سوریه. تکلیف مردم ایران چی میشه؟
آقای روحانی چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید طوسی و سعید مرتضوی، راست راست سینه‌شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگی شما حقوق شهروندی.
یه سوالی داریم از خود آقای روحانی. شما مثلا رئیس جمهور کشور هستید، وزرا را انتخاب کردید، هیئت اجرایی قوه مجریه، تصویب کردید که فلان مسئله در فلان استان اجرا بشه، وزیر ارشاد شما هم تایید کرده، بعد یک امام جمعه میگه نه، وزیر استعفا میکنه. این معنای حقوق شهروندیه. شما خودتون به عنوان رئیس جمهور اون حقوقی رو که قانون برای شما گفته، آیا تا به حال قدرت این که اون حقوق رو به دست بگیرید و استفاده کنید داشتید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شبانگاهی همراه شما ایم. پیمان عارف، فعال سیاسی که 10 روز پیش در منزلش در شهر آنکارا پایتخت ترکیه بازداشت شده بود، گزارش حاکی است که بامداد امروز از فرودگاه آنکارا به لبنان فرستاده شده است. با این وجود به گفته همسر وی هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست و حتی معلوم نیست که او آیا به بیروت فرستاده شده است یا نه. پیمان عارف و همسرش 2 سال پیش ایران را ترک کردند و در آنکارا اقامت گزیدند. جمشید زند از رادیو فردا در گفتگو با وکیل مدافع پیمان عارف جزئیات بازجویی و سپس اخراج او از ترکیه را جویا شده است. سهند آذرترک:
دیروز تا ساعت 5 بعد از ظهر با پیمان در دادگاه بودیم. دادستان پرونده گفت که آقای عارف آزاد است و وقتی که من حکم آزادی کتبی از او خواستم، منشی دادگاه گفت که احتیاجی به حکم کتبی نیست و بعد از پایان کارهای اداری او را آزاد خواهند کرد و او را به شعبه اداره مبارزه با تروریسم در آنکارا بردند. حوالی ساعت 9 شب همسرش به من زنگ زد و گفت که هنوز خبری از پیمان نیست. من به اداره مبارزه با تروریسم زنگ زدم و بعد هم رفتم آنجا، ولی موفق نشدم با پیمان ملاقات کنند و گفتند که فردا صبح پیمان را به اداره مهاجرت تحویل می‌دهند. حوالی ساعت 2:30 بامداد بود که همسرش دوباره زنگ زد و گفت که پیمان با او تماس گرفته و گفته که در هواپیماست و می‌خواهند او را به بیروت بفرستند. در آن ساعت شب امکان هیچ کاری نبود و صبح که با اداره مبارزه با تروریسم تماس گرفتم، آنها تایید کردند که پیمان به بیروت فرستاده شده است. به اداره مهاجرت هم رفتم، ولی متاسفانه نتوانستم با هیچ یک از کارمندان آنجا ملاقات کنم.
یعنی هنوز معلوم نیست که آقای پیمان خودش خواسته به بیروت فرستاده بشه یا اینکه مقامات ترک او رو به بیروت فرستادند.
یعنی şimdi götürülmek %90 şey tarafından götürülmüştür. Göç idaresi tarafından.
به احتمال 90% اداره مهاجرت او را به بیروت فرستاده، اما هنوز معلوم نیست که خودش درخواست کرده به بیروت فرستاده شود یا اینکه اداره مهاجرت به زور او را فرستاده. هنوز از پیمان هم خبری نگرفته ایم و همسرش هم خیلی نگران است. تماس تلفنی نگرفته و ما همچنان در انتظار هستیم.
آقای آذرترک، دلیل بازداشت و اتهام‌هایی که علیه پیمان عارف مطرح شدن چی بود؟
پیمان به این گزالتن عالم
دلیل بازداشت پیمان اظهارات او علیه رئیس جمهوری، حکومت و دولت ترکیه اعلام شده که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در بازجویی هم این اتهام‌ها علیه او مطرح شد و او گفت که این اظهارات عقیده شخصی اوست. یعنی در کل این مسائل به او تفهیم اتهام شده است.
سهند آذرترک، وکیل مدافع پیمان عارف، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می کرد. تلاطم بازارهای مالی در سراسر جهان به دلیل ثبات ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا فروکش کرده و اکنون منجر به افزایش نرخ برابری دلار با سایر ارزها شده است. همچنان گزارش می شود نرخ برابری دلار با ارزهای دیگر اینک به بالاترین میزان طی 14 سال گذشته رسیده است. بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران در اولین روز زمستان از مرز 4000 تومان گذر کرده تا رکوردی تازه در بازار ارز ایران رقم بخورد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد و به دلایل افزایش بهای دلار ترقی برگ سبز آمریکا پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از کاهش نرخ ین، واحد پول ژاپن و افزایش بهای سهام در بازار مالی آمریکا که پس از تلاطم‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری اکنون وضعیت باثباتی پیدا کرده است، نرخ برابری دلار باز هم افزایش یافت و به بالاترین میزان طی 14 سال گذشته رسید. در این حال، تصمیم دولت ایتالیا برای اختصاص 20 میلیارد یورو به منظور نجات سیستم بانکی این کشور باعث شده است بازارهای مالی غرب و به خصوص آمریکا احساس امنیت بیشتری بکنند. در این میان تلاطم ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حد زیادی برطرف شده و وعده‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای اختصاص بودجه‌های هنگفت به نوسازی زیرساخت‌های آمریکا و کاستن از مقررات مالی باعث خوشبینی سرمایه‌گذاران شده است. خبر افزایش برابری دلار در برابر سایر ارزهای بین‌المللی در حالی منتشر می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی که روز چهارشنبه اول دی ماه منتشر کرد از کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی ایران خبر داده است. حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، در مورد علت عملکرد متفاوت بازار ارز ایران در قیاس با بازارهای ارز بین‌المللی به رادیو فردا می‌گوید:
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره و از طرف دیگه در کشورهایی که دلار آمریکا قبلا در اونها سرمایه گذاری شده بخش قابل توجه این سرمایه گذاری ها رو متوجه برگشت به آمریکا میکنه. در نتیجه یه اثر منفی در اون کشورها پدید میاد به علت خروج سرمایه و به علت کمبود دلار در این کشورها قیمت دلار بالا میره. ولی در مورد ایران مسئله دیگری هم مطرحه، برای اینکه در ایران دلار آمریکا سرمایه گذاری نداره آنچنان قابل توجه که با خروج اون قیمت بالا بره. در ایران یه وضعیت تصنعی وجود داره و اون این است که قیمت دلار و هر ارز دیگری با دستور بانک مرکزی و دولت در واقع تثبیت می شود. فقط به این نکته توجه بفرمایید، در سالی که آقای روحانی سر کار آمد قیمت دلار 3400 بود، در این تورم آن روز معادل تقریبا 40% بود. از اون به بعد سالانه ما در حدود 30 20 25 و امروز حدود 10% تورم داریم، در حالی که دلار آمریکا در حدود 2% تورم داشته. به این ترتیب ثابت بودن قیمت برابری ریال و دلار و هر ارز دیگری کاملا امر تصنعی است. ادامه این وضع به این معناست که دولت دارد روی ارز سوبسید میپردازه، یعنی اینکه دلار به قیمت 3000 خورده‌ای فروختن به معنی حراج کردن ذخیره های ارزی دولت و به این ترتیب افت قیمت ریال در برابر دلار امری کاملا طبیعی است.
به نوشته رویترز، یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ برابری دلار توضیح مقام‌های بانک مرکزی آمریکا درباره بهبود چشمگیر در بازار اشتغال این کشور است. بر اساس این گزارش، ارزش برابری دلار در برابر اکثر ارزهای مهم دیگر به طور متوسط حدود 0.5% افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال 2002 تا کنون رسیده است. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ برابری دلار تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ متوسط بهره است که تمایل به سرمایه‌گذاری در آمریکا و در نتیجه خرید دلار را تشویق می‌کند. در این حال، روند احیای اقتصادی در اتحادیه اروپا به نسبت آمریکا ضعیف‌تر بوده و یکی از نشانه‌های آن نرخ بیکاری است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا 9.8% ولی در آمریکا 4.9% است. به نوشته رویترز، به همه اینها باید عوامل سیاسی را نیز اضافه کرد. روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال تقویت احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات سال آینده در کشورهای مهمی مثل فرانسه و آلمان تا حد زیادی بر موقعیت یورو سایه انداختند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. در فرصت باقی مانده چکیده‌ای از چند خبر را میشنوید. پلیس آلمان اعلام کرد در جستجوی یک مرد 24 ساله تونسی است که احتمالاً در حمله به بازارچه کریسمس در برلین دست داشته است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به بازارچه کریسمس در برلین را که 12 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت و وقوع 2 انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در اربیل در عراق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت.